مورد از وقوف بین طلوعه در لیلتون نه استثناء شده است. مورد اول ما افاده سیدنا الاستاد رحمت الله تعالی علیه از وقوف من له عذر که بدون وقوف در بین طلوعین حجش صحیح است یا بفرمایید بیتوته واجب نیست. مورد دوم که سیدنا الاسلام در اینجا اشاره نکرده است ولیکن اغلب متون فقهی این مورد را ذکر کرده اند که منها عبارت محقق در شرایع ولو افاض ناسیان لم یکن علیه شیئون، فراموش کرد که بین طلوع این واجب است. روحانی کاروان هم بهش گفته از اون مناسکم نگاه کرده میدانسته که بین طلوع این رکن است، واجب است. این شخص قبل طلوع فجر حرکت کرد رفت منا، احکام منا را انجام داد. این مورد میگن حج صحیح هست با اینکه وقوف بین طلوعین نبوده است. دلیل بر این استثناء اولا اتفاق علما رضوان الله تعالی علیهم است و لذا در جواهر میگه در لا اجد فیه خلاف کما عن غیر واحد. و ثانیاً دلیل بر این استثناء این است که نسیان از اعذار است. اگر قائل شدیم که کل من له عذرون حجه صحیح ناسیم له عذرون، نسیان از اعذار است. و ثالثاً حدیث رفع و غیر رفع این مورد را شامل می شود. این یک مورد است که سیدنا الاستاد در این مرحله نیاورده، حالا ممکنه در مسائل آینده آورده باشد. مورد سوم جاهل است. شب عید آمده در مشعر نمیداند که وقوف در بین طلوعین واجب است یا رکن است. یا علم به بطلان ندارد، همش مثل هم است. منات جهل به حکم شرعی است، این که وقوف بین طلوعی واجب است، نمیدانه که رکن است، نمیداند که حج باطل است. در این استثناء مورد اختلاف است. جماعتی از محققین من هم شهید فی المسالک میگوید این حج باطل است. دلیل بر این بطلان این است که الجاهلو آمدو، اگر آمد است در تمام احکام جاهل به منزله آمد است. سیاتی که اگر عمدن خارج بشود حجش باطل است مگر در بعض از فروع. بر این اساس است که جماعتی از محققین در این فرض میگویند الحج باطل. جماعتی از محققین که منهم صاحب حدائق میگویند این حج صحیح است، دلیل بر صحت دو مطلب است. مطلب اول این است که جهل من الاعذار است، بلکه عذر بودن جهل اغواس از عذر بودن نسیان، که سابق توضیح دادیم چرا اغوای در عذریه. دلیل دوم بر این صحت حدیث یک از باب 12 از ابواب مشعر روایت مسمع می باشد که صاحب حدائق و همینجور مرحوم آقای خویی و جماعتی این روایت را به گونه ای معنا کرده اند که نتیجه اون صحت حج جاهل است، حاصل اون نحوهی که معنا کرده اند این است که میگویند روایت مسمع صدرن و زیلن مربوط به جاهل است. با این فرق اگر این حرکت بعد طلوع فجر بوده است لاشیالی هشت دقیقون است، 10 دقیقه در بین طلوعین در مشعر بوده، جاهل به وجوب استیراب بوده، از مشعر خارج شده رفته منا، میگن این حج صحیحه، کفاره هم نداره. و اگر این خروج قبل از طلوع فجر بوده جاهل قبل طلوع فجر حجش صحیح است، منتها کفاره دارد. لذا میگویند در این روایت مربوط به عمد سخنی نیامده، صدرن و زیلن جهل را میگوید، جهل بعد الفجر، جهل قبل الفجر. علی تقدیر میگویند الحج صحیح. اگر این تقریب درست باشد قهرن مخصص قاعده یا الجاهل و آمدون می شود. نص خاص میاد قاعده را تخصیص می زند. فعلیه دلیل بر بطلان کون الجاهل آمدن است. دلیل بر صحت اولا کون العذر جهل عذرن است و ثانیا حدیث یک از باب دوازده است. و لذا همین صفحه 79 را ملاحظه کنید، صاحب جواهر اینگونه تعبیر میکنه، بعض الناس میگوین این صحیح است، مرادش از بعض الناس صاحب حدائقه. در همین سطح 56 را نگاه کنید، بعض الناس یقولون به صحیح، خودش قبول نداره، مراد صاحب حدائق است. اگر میخواید ملاحظه کنید کلام حدائق را در جلد 16 مفصل است. این هم مورد استثنای سوم که خروج جاهل عن المشعر قبل از طلوع فجر. این روایت مسمع بحث پیچیده هم دارد، ما ساده شو بیان کردیم. هم سندن دو طریق داره، مشکل داره که قبلا سند رو ما ملاحظه کردیم، لا بحث بکنه ها معتبره قابل استدلال است، فقط حدائق اشکال کرده، مدارک اشکال کرده، و هم دلالتا مورد اشکال است. کما تقدم الکلام سابقا و سیاتی انشاءالله تعالی در مباحث آینده که کلمه به کلمه این حدیث شریف باید معنا بشود، ببینیم مسلک مشهور درست است یا مسلک حدائق درست است. این در رابطه با مسئله یک. تقدم الکلام به این که حدیث هفت از باب 15 صحیحه ابو بصیر نوع اجمالی دارد. در این بین عناوین فقها این اجمال را به مقدار کمی بر می دارد. ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 3 صفحه 84 باب معرفت زوال اللیل. زوال اللیل چه وقته؟ روزت المتقی جلد 3 صفحه 84 باب معرفت روز زوال الشمس، مرحوم مجلسی در روزت المتقی. وسائل باب و ما یعرف به انتصاف اللیل، فقیه باب معرفت و زوال اللیل. کل این فقه ها روایتی نقل کردند از عمر ابن حنظله که این روایت در وسائل جلد 3 صفحه 198 باب 55 حدیث 1. این روایت اولا ضعف سندی دارد، برای اینکه در طریق مرحوم صدوق طریق موجود است، در مشیخه ملاحظه کنید، در طریق مرحوم صدوق به عمر ابن حنظله اقلن حسین ابن احمد ابن ادریس قمی است که در هیچ کتاب رجالی توصیف نشده. حرف درستی هم درش نیست، فقط مرحوم صدوق هر جا که اسم اینا میبره میگه رضی الله، از مشایخ صدوق بوده، اما در کتب رجال حتی در کامل زیاره فعلیه الروایتو ضعیفتون جدن قابل استدلال نمی باشد. و ثانیاً ملاحظه کنید همین سه کتاب را، فقط مرحوم مجلسی این برداشت را کرده است و این برداشت با متن حدیث سازگار نیست. سوال این است، عمر بن حنظله عرض میکنه که ما زوال شمس رو فهمیدیم، احکامش رو هم فهمیدیم، زوال لیل چیه؟ امام علیه السلام میفرمان لیلم زوال داره، عمر بن حنظله میگه میدانم زوال داره، زوال به چیه؟ شناخت زوال لیل به چی است؟ امام علیه السلام میفهمد وقتی که اون ستاره ها رو به افول میکنن، ستاره هایی که اول شب در آمدن، هر وقت این ستاره ها دیده نمیشن اون وقت شب از بین رفته و روز داخل شده. زوال لیل به چیه؟ به آخر شبه. عجب این است، صاحب وسائل این گونه معنا میکند، میگوید مراد از این ستاره ها ستاره هایی است که اول شب در میاد آخر شب افول میکند، آخر شب غایب میشود. خب کسی که اگر این معنای زوال لیل را گرفتی چه ربطی به انتصاف لیل داره؟ مرحوم مجلسی انحدار رو به این معنا نگرفته، یا معنی گرفته که فقط خودش رو متوجه بشه. فعلیه این که ما به برکت این روایت خواسته باشیم اجمال صحیحه ابو بصیر را برداریم، لا یمکن، لضعفها اولا ولی ضعفها دلالتن کما ذکرنا. امیر المومنین علیه السلام وصایای مختلفی داره. به امام حسن علیه السلام وصایای دارد، به مالک اشتر دارد. من جمله از وصایای امیر المومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد است که این وصایا در تحف العبور صفحه 165 و در بهار جلد 77 صفحه 266 کم زیاد دارد. مرحوم مجلسی عدد وصایا را بیشتر از مرحوم علوی در تحف العقول نقل کرده. او شدویست نقل کرده، این وصایا را خیلی نقل کرده. شاید وصیت چهارم پنجم باشد که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن معنا. که این روایت را در بعض از کتب خوب معنا را نکردن و به مسئله حوائج دنیاوی معنا کردن. نه، حوائج دنیاوی نیست، یا اختصاص به معارف دارن یا اعم از معارف و حوائج دنیاوی. لا تأخذ الا حاجت دنیاوی هم داریم پیش ما، بیاین تا ما بهتون بگیم. اون آقا اونجوری معنا کرده، اون نیست، اختصاصش قطعا نیست. لا تأخذ الا انا تکن معنا. بفرمایید علمی که میخواید داشته باشید باید از با هم با بگیرید، باید از ائمه علیهم السلام بگیرید. علم را از غیر اهل، از غیر ائمه علیهم السلام نگیرید. معارف را از غیر ائمه علیهم السلام نگیرید. خصوصیات اعتقادیات را از غیر ما نگیرید. لا تأخذ الا انا، بلکه جمیع جهات اجتماعیات را از ما یاد بگیرید، سیاست را از ما یاد بگیرید، حلال و حرام را از ما یاد بگیرید، خصوصیات عقاید را از ما یاد بگیرید. که اگر این کار شد، اگر این کار شد تکن من، نتیجهش این است که شما با ما خواهید بود. این جهت که امام علیه السلام می فرماید لا تأخذ الا انم، چرای این یک سال بحث داره اقلا. راه یاد گرفتن چرای این جلد 26 بهار من اولهی الی آخری است، بلکه در مجلدهای دیگر هم هست. علوم امیر المومنین از کجا گرفته شده است؟ علم امام صادق علیه السلام از کجا گرفته شده است؟ که اسباب علوم ائمه علیهم السلام تا اونها شناخته نشود این شناخته نمیشود. در بعضی روایات نتیجه این اسباب ذکر شده، در غیر واحدی از ابواب جهت علوم ائمه علیهم السلام ذکر شده. رسول خدا به اینها یاد داده است، جبرئیل به اینها یاد داده است، مصحف فاطمه بوده است، جامعه بوده است، نزول ملائکه بوده است، حتی بر امام صادق علیه السلام کما فی بعض روایات. مهم جهات این علم ائمه علیهم السلام است. نتیجه این جهات در بعضی از ابواب یا اجمالا یا تفصیلا آمده است. لا تأخذ الا ان، برای یه جهاتی هست که ائمه علیهم السلام بر تمام امور تسلط دارن. در یکی از این ابواب که شاید صفحه 105 از باب از کتاب 26 از بهار باشد، که در این باب 13 روایت است، در این روایات معتبره و غیر معتبره آمده است. با اختلاف این مضامین جامع بین همه این است که ائمه علیهم السلام خزان علم خداوند است، ولو الفاظ مختلف است، اما جامع بین کل این الفاظ قدر مشترک همه این است که ائمه علیهم السلام خزان علم خداوند است، که در بعضی از این روایات این جمله دارد. امام علیه السلام میفرمون خیال نکنیم حالا خزانه های طلا و نقره دست مود، نه ما با طلا و نقره کار نداریم، مرادمون از این که خزان الله هستیم یعنی اون چه از علوم که بشر احتیاج دارد نزد ما. طلا ها رو هر کسی میخواست استخراج بکند بکند، ما کار نداریم. حکم طلا از جهات ما متعدد نزد ماست. که در بعضی از این روایات دارد اون چی که بشر احتیاج دارد علم اونها نزد ائمه علیهم السلام است. نحنو خزان الله، مراد همینه. خزان الله باز مراد همینه که علم خداوند، ما خزانه دار علم خداوند هستیم. در زمین مؤاخذانه دار علم خداوند هستیم، یعنی اهالی که رو زمین هستن در اجتماعیات به ما مراجعه کنن، در سیاست به ما مراجعه کنن، در حلال و حرام به ما مراجعه کنن. نحنو خزان الله، نحنو خزان علم الله، نحنو خزان الله فی الارض. اون چی که موجودی که در زمین هست احکام اونها نزد ائمه علیهم السلام. در بعضی از این روایات خزان العلم فی السماء والارض، آسمان ها هم همینه، موجودات سماوی هم همین است، توائف اونها علمشون نزد ائمه علیهم السلام، شقی و سعید و اونها علمشون نزد ائمه علیهم السلام است، طرق آسمان علمش نزد ائمه علیهم السلام. بی خود نبود امیرون در مسجد کوفه فرمود انا اعرف به طرق السما من الارض. این روایات عرض کردیم یک سال طول میکشه که منابع علم ائمه علیهم السلام بیان بشه، تا اون وقت اون چی که امیر مومنین علیه السلام فرمود انه به طرق سما اعرف به طرق الله. ببینید که امیر مومنین علیه السلام علم همه چی ندوست مگر اون مقداری که خداوند سلاح نمیدانه، غیر خودش کسی نمیخواد اطلاع پیدا کنه، اون استثنایی. غیر موارد استثناء نحنو خزان علم الله فی الارض و السماء. البته این محتوا متوقف بر اینه که اسباب علم ائمه علیهم السلام رو ما بدانیم. علم ناقابرون و مرموزون و مرموز مرموز عرض کرد که قابر یعنی چه؟ فرمود علم به ما کان، مرموز علم به ما یکون. اصلا خودش باز این یک بابی داره که ائمه علیهم السلام عالم به ما کان از قبل از خلقت و عالم به ما یکون الی یوم القیامه هست، بلکه یوم القیامه هم خبر میده، الار هم ندارد. بر این اساس است که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید یا کمیل لا تأخذ الا انا، اگر مطلبی میخواهید، اگر علمی میخواهید از ما بخواه، از ما یاد بگیر. در بعضی از این روایات این جمله داره که ما خازن علم خداوند هستیم، شیعیان ما هم خازن علم ما هست، که از هر مصادیق شما طلبه ها هست. اگر در تمام جهات علم ائمه علیهم السلام رو یاد بگیرید، مطالعه کنید، بفهمیم، در هر مرحله ای ما هم می شویم خازن علم ائمه علیهم السلام، به مقداری که در تحت اختیار ما هست و این شدنی است. شاهدش کل علمای سلف بلکه علمای حاضر اگر علوم ائمه رو یاد نداشت باشن که فتوا نمیتونن بدن. در تمام جهات ببینی فتوا صادر میشه، اینا خازن علم ائمه علیهم السلام است. ما هم میتوانیم بگیم، اما شرایطی دارد که اون شرایط کار آسانی نیست. برای همه ماها فراهم نمی شود، یعنی فراهم نمی کنی. منیت المرید مرحوم شهید را بخونید، شرط اولش میگه اخلاص قلب پاک. برای چی طلبه میشه؟ طلبه میشیم که از علوم ائمه استفاده کنیم، طلبه میشیم که امام جماعت بشیم، طلبه میشیم که مدرس بشیم، طلبه میشیم که سخنور بشیم، طلبه میشیم که مجتهد بشیم، طلبه میشیم که رئیس جمهور بشیم. برای چی طلبه میشیم؟ طلبه میشیم مدرک بگیریم. مثال خوبی نقل میکنه مرحوم شهید، میگه اگر قلب پاک نبود این نظیر زمینی است که قابل کشت نیست. زمین شورزار که قابل کشت نیست، برنج بکاری سرازی سبز میشه، گندم بکاری زیر نمک ها میرود، درخت بکاری سربالا نمیآید. من از بگر بعضی درخت همون گونه که کشاورز اگر میخواهد محصول بردارد، اگر میخواهد گندم بردارد، برنج بردارد، میوه بردارد، چه کار میکنه؟ میگرده یه زمین خوبی پیدا کنه، زمین را مرتب میکنه، بعد درخت میکاره. در زمین خراب که درخت کاشتن فایده نداره، گندم کاشتن فایده نداره، تخم هم هدره. یک آقای نقل میکرد اینکه من سالی 7 من گندم میکارم، سالی 5 من برمیدارم. از سرمایه هم خسارته اگه زمین قابل کشت باشه. 7 من میکاره، 5 من برمیدارم. لذا مرحوم شهید رو این نکته خیلی تحقیق میکنه که قلب صاف، قلبی که مملوه از حسده، این بدبخت میکنه استادم بشه، بدبخت میکنه طلبه را. قلبی که مملوه از حب ریاست، این برده طلبه نمیخوره، طلبه را خراب میکنه. میفهمه طلبه، لذا این که در این روایت دارد درسته، مطلب درسته. نفس در ماست که مهم از نفس یکیش همین مسئله قلب پاک، قلب صافه. الا من اتاه به قلب سلیم، در قلب صاف هست که معارف حق جلوه می کند، فقه آل محمد برکت پیدا میکنه. اگر ما هم طبق ضوابط حرکت بکنیم، بی خود برای خودمون راه درست نکنیم، میخواییم رئیس بشیم یک عذر بتراشیم، میخواییم خدمت بخواییم، میخواییم مدرس بشیم یک عذر بتراشیم، امام جمعه، اینا فایده ندارد. قلب پاک هست که ثمره میدهد، برکت دارد. این که فرمود شیعه ما خزان علم ما هستن در قلب پاک، در قلبی که پاک نباشه عکس نتیجه میده بعدی، ثمره خوبی که ندارد ثمره به ابو حنیفه هم داشت. علم در قلب غیر پاک نتیجش ابو حنیفه ها در میاد، نتیجش همین وهابیت در میاد، نتیجش همین داعش در میاد، نتیجش همین ماها در میاد، دیگه جای بالاتر نمیاد. فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن معنا و صلی الله علی محمد و آله.